أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. صلى الله محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. به حمد الله توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در پناه نام نامی زهرای اطهر سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بیانات سوره شریفه حدید را مطرح می کنیم. سخن به اینجا رسید که بعد از مجموعه مباحث مطرح شده خطاب بسیار لطیف محرک و جنبنده‌ای رو حضرت باری تعالی مطرح فرمود. علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا با همه این مطالب و مباحث و شرایط زمان اون فرا نرسیده است که دلها و جانهای مؤمنین و انسانها برای یاد الهی و برای آنچه خدا فرو فرستاده است خاشع و فروتن و رام گردد؟ آیا زمان آن فرا نرسیده است؟ گفتیم خدمت دوستان عزیز که آنچه از آیه شریف استفاده می شود در مجموع روح آدمی عزیزان از جهان دیگری می آید، همسنخ با جسم و ماده عنصری و خاکی ما نیست. اون روحی که خداوند به خود نسبت میدهد، نفخت و فیه من روحی، شرافت این رو با نسبت دادن به حضرت خودش مطرح میکند. مشخص است غذای این روح، تراوت این روح و شادابی این روح نیست مگر تغذیه از سوی حضرت باری تعالی. یعنی ظرفیتی به این روح خدای سبحان بخشیده است که توانمندی جذب اسماء و صفات جلال و جمال الهی رو از بقیه پدیده های خلقت بیشتر دارد. این قصه جان و روح انسان است. به همین خاطر برای این روح ما نمیتوانیم حد، اندازه، مرز، سقف تعیین کنیم، بلکه دل یکی منظری است روحانی، چیز دیگری است. خانه دیو را چه دلخانی؟ از در نفس تا به کعبه دل، عاشقان را هزار و یک منزل. این وسعت و این پهنا خیلی است و این روح چنین ویژگی هایی رو و وسعتی رو و لطافتی رو، انعکاس لطف خداوند، محبت الهی، قدرت الهی، حکمت الهی، همه در نفس و جان ماست، در روح انسان است. اما سریع عرض می کنم که مطلب رو متصل کنیم و ادامه بدیم. محضر مبارکتون و نکات اخلاقی مطلب رو می خوام در ادامه بخوانم و بگویم. اما اتفاق نامبارکی که اینجا می افتد این عزیزان، هنگامی که روح میاد با جسم قرین می شود و همکاری خودش رو شروع می کند، برای بسیاری از انسانهای قضیه معکوسی دست می ده. به جای اون که روح با اون بزرگی و بلندای خودش حاکمیت بر جسم و تن پیدا کند، این جسم بر روح حاکم میشه. یعنی شعاع تیره جسم میاد بر نورانیت روح حباب ایجاد میکند. مثل اینکه شما یه سطح شعاع نور زیادی رو با یه حباب بگذارید که اون شدتش رو بگیرد. اگر این حباب قطورتر و زخمتر بود کاملا نور رو محو میکند. این جسم خاکی است، عناصر خاک دیگه، خاک تیره، خاک تیره است، سرده. این سردی و تیرگی خاک میاد حاکم میشه بر روح و جان انسان. می پوشاند صفا، نورانیت، جلا، شکوهمندی و زیبایی روح انسان رو. خاصیت روح لطافت است. روح انسان لطیفه، لینت داره، نرمش داره، اما جسم زمخت است. خاک و سنگ زمختی دارند. نتیجه آن میشه که به تدریج از لطافت روح کاسته میشوند و روح به چی میرسه؟ به قساوت. یعنی اون تیرگی و قساوت درش حاکم میشه و ثم قست قلوبهم، فاجعه دست میده. قساوت روح رو میگیرد. دیگه این روح هیچ لطافتی، هیچ نورانیتی، هیچ شکوهی ندارد. هیچ نشانه از جانان و روح آفرین در این روح و در این جان و دل دیده نمیشود. این اتفاق بد و نامبارک متاسفانه برای بسیاری از انسانها به حدی روی میده که در نهایت دیگه به این دل و قلب چی میگن به اصطلاح متون دینی ما و سخنان معصومین و خود قرآن، دیگه این میشه میت. یعنی این مرده است. و من کان میتن فاحیینا، مرده است این دل، مگر اتفاقی بیفتد که در آیه که خوندم الان عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. خداوند به پیامبر میفرماید یا رسول الله انک لا تسمع الموتا، تو نمیتوانی صدات به گوش مردگان برسانی. یعنی چی این مردگان؟ یعنی اونها که در گورستان ها خوابیدن، به اونها که پیامبر صحبت میکند، صدای خودش رو به اونها که میرساند. مگر نه اینکه همه مورخین نقل میکنند بعد از ماجرای بدر، هنگامی که جنازه کشتگان بدر درون چاه ها افکنده بودند، رسول مکرم ایستاد بالای اون چاه ها، گفت آیا وعده خدایانتون رو یافتید؟ ما وعده خدای خودمون رو یافتیم. هل وجدتم، آیا یافتید وعده خدایان خودتون رو؟ اصحاب گفتن یا رسول الله با کی صحبت میکنید؟ فرمودن با کشتگان مشرکین. گفتن آیا اینها میشنوند صدای شما رو؟ فرمودن از شما بهتر میشنوند. خب این که پیامبر ما مردگان صحبت میکند، این که ما مباحثشو مبانی عقلی علمی روایی قرآنیشو داریم، جای بحثش نیست الان اینجا. این موتایی که خداوند اینجا مطرح میکند اونها نیستند. اینها اون مردگانی هستند که میخورند، میخوابند، رو زمین راه میرند، اما جان و دل اینها مرده است. انک لا تسمع الموتا، پیامبر اگر جان و دلی مرد دیگه این ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه، دیگه ختم شده، پلم شده، بسته شده. اون مناجات زیبا از مناجات خمس عشر که میخونید از زبان سید و ساجدین، الهی البستن الخطایا فوق مزلتی و جللنی التباعد منک لباس مسکنتی و اماوت قلبی عظیم و جنایتی. خدایا چه چهره بدی من پیدا کردم، چه جامعه زشتی بر تن من شده است، میرانده است جنایات و جرائم من، جان و روح من رو. بعد فأحی قلبی به توبت منک، حالا بیا بزرگی کن، خدایی کن. مگر تو محی الموتا نیستی؟ مگر احیا با تو نیست؟ بیا به این قلب مرده را دوباره زنده کن و خانه دل ما را از کرم امارت کن، بیش از این که این خانه رو نهد به ویرانی. دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم، در قمار عشق ای دل کی بود پشیمانی. به ادامه غزل زیبای مرحوم شیخ بها رضوان الله تعالی علیه. خب حالا به اینجا رسید بحث خدمت دوستان و اشاره کردیم خداوند اون خشیت رو، علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، آیا جای اون ندارد که این قلب اون خشوع رو برای یاد الهی پیدا کند؟ نتیجه چی میشه؟ از تمام این قساوت ها به در میاد، قلب لینت پیدا میکند. ثم تلین و جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله، لینت، نرمش، اون لطافت در جان و روح انسان به شادابی و تراوت تو وجود میاد. این جمع آیه. بعدم فرمود که از اونهایی نباشید که فطال علیهم الامد و فقست قلوبهم، دیر به هم گشتند، جانهاشون متسلب شد، سنگ شد، قساوت پیدا کرد. القلب القاسی ابعد شیء من الله، دورترین چیز از خدا فرمودن قلب قاسی است، جانی که قساوت در او ایجاد شده است. خب این جمع مطلب دیشب. حالا من متوسل میشم به زبان مبارک و نورانی اهل بیت عصمت و طهارت، زبان مقدسه محمد و آل محمد، خدمت دوستان عزیز و دو سه تا از این مؤلفه هایی که در متون روایی ما نشان میدهد و بازگو میکند که چه چیزها قلب و جان انسان رو به قساوت مبتلا میکند. یعنی چی میشه اون روح لطیف، اون روحی که اصلا ببینید بزرگان اهل حکمت و عرفان به روح میگن لطیفه، لطیفه ربانی، از ماده چی میاد؟ لطف، لطافت. لطیفترین چیزی که شما میشناسید چیه؟ لطیفترین چیزی که میشناسید نسیم سحری است. ای نسیم سحر، آرامگه یار کجاست؟ منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ اون نسیم سحر با لطافت وقتی گونه شما رو نوازش میکنه چه حالی پیدا میکنید؟ به جان و نفس انسان روح گفته میشه، به دلیل اون لطافتی که خدا به این پدیده عجیب آفرینش داده است. حالا این لطیفه تبدیل میشه به کل حجاره او اشد و غصفته، تبدیل میشه به سنگ خارا سخته. حالا چی این اتفاق رو در وجود انسان ایجاد میکنه؟ بسم الله. ان القلب، جان و رو خوب دقت کنید، ان القلب لیواقع الخطیئه، جان و روح انسان مواجه میشه، مبتلا میشه به خطا، به عصیان و تمرد از فرمان الهی. فما تزال بهی حتی تغلب علیه، ادامه میده این حالت رو، باز نمیگرده، دست بر نمیدارد تا اون خطا و عصیان غالب میشه. یعنی بخش عمده روح دیگه مبتلا میشه و درگیر میشه به مفاسد و ابتلاعات و خطاات این چنینی. بعد فیسیر و اسفله و اعلا و اعلا و اسفله، بعد واژگون میشه جان و روح انسان. یعنی اون قسمت های لطیفش میره زیر و بخش زمخت میاد روح رو میگیره. یعنی به جای این که روح بر جسم سوار باشن، جسم بر روح سوار میشه. بعد به این انسان میدونید چی میگن؟ امیر المومین فهمد به خدا سوگند اگر زنده بمانم، اگر عمری دهد خدا، زمین رو پاک میکنم از این فرد منحوس معکوس، از این آدم منحوس معکوس. یعنی واژگون، یعنی کی؟ چه کسی رو امیرالمومنین میفرماید؟ معاویه ابن ابی سفیان رو. چه چیز معاویه واژگونه؟ آیا معاویه سرش پایین پاش بالاست؟ چه واژگونی است اینجا؟ اینه واژگون شدن روح، یعنی جان مغلوب شده، تن غالب شده. روح زیبایی های اون صداقت است، امانت است، عدل است، صفاست، نورانیت، علم، فهم، حکمت، زیبایی است، محبت. اما واژگون شده صداقت به دروغ، امانت به خیانت، عدل به ظلم، و تمام اینها تغییر میکنه تو این وجود. یا موسی، خطاب رسید موسی علیه السلام، لا تفرح به کثرت المال، خیلی دلتو خوش نکن به اینکه تو دنیا سرمایه زیادی کسب کنی. ولا تدع ذکری علی کل حال، فقط مراقب باش تو هر شرایطی از ذکر و یاد من جدا نشی. فان کثرت المال، هنگامی که فزونی مال بدون ذکر خدا باشد، تنس الذنوب، موجب اون میشه که گناه میکنی و عصیان میکنی، باکت نیست، اصلا گناه نمیدانی گناه را. و این ترک ذکری یقسل قلوب، و وقتی یاد خدا از جان به در می رود، آن به آن قساوت قلب افسوده میشه. تمام لطافت ها از وجود انسان میره، به جایی می رسد که نه پدر می شناسد، نه برادر می شناسد، نه درد می شناسد، نه محرومیت می شناسد. کسی مرد مرد، ماند ماند، براش فرقی نمی کنه تو جامعه مردم چه وضعی دارند، برخلاف اونجا که انگامی که این دل لطیفه، وقتی یک مشکل رو میبینه در زندگی یک انسان، نمیخوابد، خواب از چشش میپرد و از اون دردهایی داره که مرد را دردی اگر باشد خوش است. درد بی دردی علاجش آتش است. از اون دردها پیدا میکنه تو وجودش. وجود آنباره که امیر فرمود ما جفت دموع. خوب دقت کنید، چشم نمی خشکد. ما جفت دموع الا لغصفت القلوب. یکی از نشانه وقتی چشم انسان خشکه، اصلا به هیچ ماتمی، به هیچ دردی نمی باردیم، به هیچ دردی این چشم مرتوب نمیشه، این گوهر غلطان رها نمیشه. امام فرمودن، حضرت فرمودن این نیست مگر به قساوت روح. بدونید این قلب و روح دیگه قاسی شده، سنگ شده. و ما قست القلوب، و قلب قاسی نمی شود الا لکفرت الذنوب، مگر به فراوانی گناه. یعنی هر گناه یه حباب، هر گناه یه لایه، هر گناه این فضای روان وجود انسان رو هی منجمد میکنه، جمادی میکنه، هی منجمد میکنه تا سخت میشه، فریز میکنه روح انسان رو. اربعون، خیلی زیباست این حدیث، خاطرم هست سالهای قبل این حدیث رو خوندم خدمت دوستان به یه بهانه دیگه. اربعون یمتن القلب، چهار چیزن که از قساوت دیگه میگذرن میمیرانن قلب رو، چهار چیزی که موجب مرگ روح انسان و قلب انسان میشه. خوب دقت کن جان من، از ذنب و علف ذنب، گناه بر گناه، یعنی گناه را به گناه، سیگاری ها میگم من سیگار را به سیگار متصل میکنم، گناه را با گناه متصل کردم، یعنی هنوز آب این گناه خوش نشده است، گناه بعدی میاد روش. از ذنب و علف ذنب میمیراند، پرونده رو میبنده. از ذنب و علف ذنب گاهی گناه میشه، بینش انسان به خود میاد، تلنگر رو خدا میزنه دیگه به همه، به خود میاد، متوجه میشه، بر میگردد، خب باز مجدد گناه میکنه. این خوبه، باز این نسبت به این حالتی که امام میفرمان باز امتیاز داره. فرمود از ذنب و علی ذنب. دو، کثرت و مناقشه او محادثه النساء. حالا نسبت به مردان نسبت به زنان فرقی نمیکنه. زیاد پرداختن، عذرخواهی میکنم، به مسائل جنسی، یعنی هم مهمت انسان شهوات جنسی باشه. یه اصطلاحی ما داریم توی متون روایات، رواق. رواق یعنی کسی که میخواد بچشه، یعنی زهر چمن که رسیدی گودی به چین و برو. لعنت کردن معصومین، زواقین و زواقات را، زنان و مردان تنب و طلبی که مدام دنبال اشباع غرایز جنسی هست، از دنیا چیزی جز شهوت نفهمیدن، میمیراند قلب انسان رو دیگه. این رو هرچه بخوای تو دنیا میبینیم دیگه، نمونه این رو و سخن صدق معصوم رو، نبی مکرم رو هم سخن نبوی است از خود پیامبره. کثرت و مناقشت النساء ای محادثتهن. سوم، ممارات الاحمق، با انسان احمق یکی به دهان کردن، یکی به دو کردن، هی ادامه بده، او یکی میگه تو یکی میگه، او یکی میگه تو یکی، و حالی رو تجربه کردیم. بعد انسان میفته تو این وادی لجبازی، به عذرخواهی میکنم به تعبیر این دوستان، جهان میخواد روکم کنم، حالا جوری بالاخره اون میگه این میگه. بعد این گفتگوها، بگو مگوهای بیهوده، ان الله یبغض القیل و القال، بغض خداست تو این قیل و قالهای بیهوده. وقتی تموم میشه چه حالی داره خود انسان؟ اصلا تیره وجودش، اصلا خودش از خودش بدش میاد گاه انسان. فهمدن ممارات الاحمق، مخصوصا با کسی که چی سرش نمیشه دیگه. اینجا جاییست که وعرز عن الجاهلین، ول کن دیگه، چرا ادامه میدی دیگه؟ چیزی که نمیخواد ثابت بشه اینجا که تو ادامه میدی. سوم، ممارات الاحمق. چهارم، خیلی زیباست، مجالست الموتا، همنشینی با مردگان، همنشینی با مرده ها. به اینجا که رسید مردم سوال کردن آقا اجازه؟ فقیل یا رسول الله و من موتا، نشستن با مرد، یعنی گورستان نریم، یعنی کنار قبرها نریم، منظور اینه این دردو میمیراند؟ فهمده نه نه نه. و من موتا، قال کل غنی مطرف، کسانی که فریفته دنیا شدن و فرو رفتن تو دنیا، به تجملات و به زرق و برق دنیا سرسپارده شدن، همنشینی با اینها میمیراند دل انسان را. زنده دلی از صف افسردگان رفت و همسایگی مردگان و اون حکایات زیبایی که نظامی نقل میکنه. خب اینو دقت کردید؟ حالا یکی دو نکته هم نقطه مقابلش رو بگم بد نیست. ببینید خیلی عجیبه. علیکم بالفکر، بر شما باد به فکر. آقا میخواید من گاهی ببخشید بذارید این قسمت رو داخل پرانتز رو عامیانه بگم که مطلب رو در سطح بالاش بعد متوجه بشید. میخواید لیوان بردارید، همون لحظه‌ای که میخواید بردارید خب بررسی کنید از کجای این لیوان من بگیرم. یعنی اگه من از اینجا این لیوان بگیرم احتمال افتادن خیلیه. اگر از این میانه لیوان، اون هم من نه با دو انگشت بلکه با این شیره بگیرم، ذری به اطمینان داره که این میشه گفت 99% 100% از دست خارج نمیشه. این یعنی چی؟ یعنی فکر. یعنی وقتی میخوای این ظرف برداری با فکر برمیداری. وقتی میخواد از جاد بلند شی، جوری بلند میشه که رو مهرهای کمرت، مثال دارم عامیانه میگم، رو مهرهای کمرت فشار نمیاد. یعنی بلند شدن با فکر. اسلام از ما این رو میخواد عزیزان که تو تمام مسائل زندگیتون لبتون رو میخوان باز کنید، با فکر باز کنید. اول اندیشه وانگهی گفتار. چه تاوانی پس دادیم و میدیم از دانهایی که باز کردیم و قبل از آن فکر نکردیم. جرم زبانش رو دادیم و خواهیم داد. کاری رو میخواید انجام بدید، فکر اقدام کنید. حالا میدونید نتیجه این که انسان با فکر بگه، با فکر حرکت کنه، با فکر انتخاب کنه، علیکم بالفکر فانه حیات و قلب البصیر. فکر قلب رو از قساوت در میاره و نورانیت میده، تراوت میده به جان انسان، حیات میده، از مرگ به در میآورد. و مفاتیح و ابواب الحکمه، و درب حکمت رو به روی انسان باز میکنه. نقطه مقابل اون نشستن با موتا، اینم جالبه بخونم خدمت دوستان. امیرالمومنین فرمود لقاء اهل المعرفه. چقدر جمله عجیبیه، لقاء اهل المعرفه عمارت القلوب و مستفاد الحکمه. دیدار، ملاقات، همصحبتی با اهل معرفت، به انسانهایی که میفهمن تو این دنیا چه خبره، چرا اومدن، کجا دارن میرن، دلشون به نور آشناست. حضرت فرمود نشستن با اینها و صحبت با اینها و ملاقات با اینها قلب رو زنده میکند و از قساوت به در میاره، از قساوت به در میاره و درب حکمت رو به روی انسان باز میکند. باز همین تعبیر رو از خود حضرت داریم، امارت القلوب فی معاشرت ذوی العقول. میخواید قلبتون زنده بشه، از قساوت به در بیاد، با ذوی العقول بنش، با آدمای عاقل حشو نشو داشته باشید، با کسانی حشو نشو داشته باشید که صحبت اینها خیر و اخوانکم من یذکرکم الله رؤیتو، بهترین دوستان شما که اثر عجیبی در وجودتون میگذارن دوستانی هستن که وقتی اینها رو میبینید یاد خدا میفتید. این بهترین دوستانتون هستن و این اثر تو قلبتون میگذارن، یعنی ذکر خدا رو تو وجود شما زنده میکنن و حیات به جان و قلبتون میدن. حیفم میاد اینجا از نفس گرم شما استفاده نکنم بعد از اتمام این آیه شریف پروردگارا. به عظمتت، به شکوهت، ای جان آفرین، ای روح آفرین، قلبهای ما رو و جانهای ما رو با ذکر و یاد خودت زنده و شادان بگردان. پروردگارا توفیق اجتناب از گناه و عصیان و میراندن قلب رو به همه ما عنایت بفرما. سریعا به دنبال آن فرمود اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها. مردم بدانید که خدا زمین رو بعد از مرگش زنده می کنن. خب ابتداعا ظاهر آیه خیلی روشن، خداوند محیل و آیتون لهم الارض المیته احییناها. از نشانه های ما زمین های مرده است که زنده شون می کنیم. این بهار نوز بعد برگریز هست، آیت بر وجود رستخیز. در بهاران سرها پیدا شود، آن که خرد است این زمین رسوا شود. خداوند ابتدای بهار رو بالاخره زنده می کند، طبیعت و باران زیبا، رطوبت مناسب. این یکی دو روز یه قدری هوای اصفهان گرمتر شد، به درختان نگاه کنید زنده شدن، برگ ها داره شدیدتر میاد، درشتر میشه، تراوت و سبزی بهاری پیدا میکنند. این کار و فعل الهی است. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها. خداوند این جنبش در زمین ایجاد میکند، رطوبت، برودت، همه چی آماده میشه، بعد اونگاه حیات رو میبینید شما بعد موتها. اما دقت کنید، قد بینا لکم الآیات، داریم آیات خودمون رو برای شما روشن میکنیم، لعلکم تعقلون، باشد که از این نمونه ای که مطرح میکنیم تعقل کنید. چی میخواییم تعقل کنیم؟ برگردید آیه قبل. یعنی ظاهر اینه که خداوند زمین مرده رو زنده میکند، اما کدام زمین مستحق تره برای حیات از زمین جان و روح انسان؟ نگران نباشید، اگر رفتید به سوی اون که جان به سوی مرگ رفت، بدونید باز این خدای محی الموتا، اگر صادقانه، اگر به جد و صمیمانه به طرفش بیاید، وجوهتون رو متوجه کنید به جلال و جمال او که نور به قلبتون بتابد، خدا دلتون دوباره زنده می کنه. پس صورت آیه و ظاهر آیه زمین است و زنده کردن زمین و بهار و طبیعت و غیره، اما در واقع این جان مرده ماست که خداوند این جان رو زنده می کند و حیات دوباره به او می دهد. نه حیات دوباره، بلکه حیات بعد از حیات می ده. خوب دقت کنید به زیبایی آیه عرض می کنم. من عمل صالحا من ذکر او انثا فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون. چی میگه خداوند؟ هر کسی که عمل صالح میکند، زن یا مرد، هیچ تفاوتی نمیکند، هیچ تفاوتی در پیشگاه خداوند در مقام عمل نداره زن و مرد. من عمل صالحا من ذکر او انثا، اگر کسی عمل صالح کند چه مرد چه زن، مؤمن باشه، فلنحیینه زندش میکنیم. سوال، اگر کسی زنده نباشه میتونه عمل کنه؟ عمل کردن کار مردگان است یا زندگان است؟ پس چطور خدا میگه هر کسی که کاری بکنه، عمل صالح بکنه و ایمان داشته باشه زندش میکنیم؟ این حیات چیه مراد؟ حیات بعد از حیاته. حیات اونقدر بحث ها دارد، اونقدر تقسیمات دارد، دستبندی ها دارد که از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم، مردم از حیوانی یا آدم شدم، پس چه ترسم منز مردن کم شدم، حمله دیگر برارم از بشر تا بگیرم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شدم، آن چند در وهم ناید آن شدم، پس عدم گردم عدم چون ارغنو، گویدم که نایلیه راجعون. اینا میشه مراتب حیات. خیلی تو زندگی دنیا حیات گیاهی دارند، خیلی ها حیات بهیمی و حیوانی دارند. انما یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام و النار مسفنهم. عده از حیات بهیمی میان حیات انسانی دارند، گروهی از این میان بالاتر حیات نورانی دارند، میشه حیات طیبه. فلنحیینه حیاتا طیبه، یعنی خدا این روح رو اونچنان باز میکند و حیاتی پیدا میکند که سراسر او طیب و سراسر او لذت و نورانیت میشه این جان و روح انسان. این چیزیست که خدا داده به انسان ها، ظرفیت و امکانش رو به همه انسان ها میدهد. کافیه که بیاد انسان تو مسیر بپذیره، تن بده، قبول کنه و تلاش لازمش رو انجام بده. فرمود اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. درست؟ حالا برای اینکه جمع بندی بشه و دیگه بحث انفاق که در آیات مکرر 3-4 آیه پشت سر هم این بحث اومد، دیگه ببنده خداوند این رو و یه فصل دیگه از آیات سوره مبارکه حدید آغاز بشه، فرمود ان مصدقین و المصدقات و اقرض الله اقرضا حسنا یضاعف لهم و لهم اجر کریم. براستی کسانی که مصدقین، خوب دقت بفرمایید، یه تعبیر انفاق بود. تعبیر دومی که برای انفاق گفتیم در این سوره مطرح شد چی بود؟ من ذا الذی یقرض الله اقرضا حسنا، قرض بود که توضیح دادیم و روشن شد خدمت عزیزان. حالا یه تعبیر دیگه میبینید اینجا، ان المصدقین و المصدقات. این واژه در اصل مصدق متصدق بوده در لغت، یعنی ت بعد صاد متصدق، تصدق، همین تصدق که میفرمایید، تصدقت کردم. متصدق این تاش قریب المخرج با صاد قلب به صاد میشه، بعد صاد در صاد ادغام میشه، میشه مصدق و الا در اصل متصدق. تصدق یعنی چی؟ یعنی عمل کردن به صدق. و این چه تعبیری است که خداوند مراد از متصدق چیست؟ یعنی منفق، یعنی منفقی. به راستی مردان منفق و زنان منفق که به اقرض الله قرضا حسنا، که اینها قرض دادن از مالشون بریدن و دادن به خداوند، یضاعف لهم و لهم اجر کریم، خداوند براشون مضاعف میکنه به اجر کریم میدهد به اینها. حالا این زیبایی این کلمه رو عرض کنم خدمت دوستان. صدقه، صدقه، خذ من اموالهم صدقه. خداوند به وجود مبارک نبی مکرم محمد مصطفی میفهمد پیامبر از مال این مردم صدقه رو بگیر. یعنی چی صدقه رو بگیر؟ یعنی زکات مالشون رو بگیر. ببینید صدقه، تصدق از ماده صدق میاد، از ماده صداقت میاد. یه موردشو بگم، بعد این مورد دوم بگم جامعه تر میشه بحث. از پیشنهادهایی که اسلام میدهد و متداول در بین انسانها بوده است اینه که اگر هنگامی که انسانی اقدام به تشکیل خانواده میدهد و اقدام به ازدواج میکند، میخواد همسری انتخاب کند، میگن آقا اینجا باید کاری بکنی، نمیشه اینطور. وقتی که میای وارد میشی و پیشنهاد ازدواج میدی، باید نشان بدی که در این وادی چقدر مردی به تعبیر ما، چقدر صادقانه به صحنه میای. بذار لازم است یه چیزی در اینجا تعیین بشه به نام صداق، به نام صداق. و آت و نساء صدقاتهن نهلتن. قرآن میگه به زنان، مردان، مردان مسلمان، به زنان که میخواید باشون ازدواج کنید صداق بدید. صداق مال اونها، صداق اونها رو بدید، اونم نهله بدید. نهله یعنی کادو، یعنی پیشکش، یعنی با این نیت بدید نه با نیت دیگری. ببینید به این مهریه، به تعبیر پارسیان چی میگفتن؟ کابین. مهریه ای که شما دارید میدید، قرآن فلسفه این رو صداق میداند. یعنی این چیزیست که از آن صداقت مرد در آغاز زندگی و تشکیل زندگی با همسر و خانواده خودش مشخص میشه. اصلا فلسفهش اینه. حالا ما عرضی نداریم که امروز متاسفانه، متاسفانه از رفتارهای عرفی غلط و نابهنجار و قطعا مخالف با شرع ما چیزیست به نام مهریه. یه چیزی که نمیفهمیم مثلا سر و ته این چیه، یعنی چه؟ این آقا جوان یه لاغبایی که اومده است 24-5 سال سنشه میخواد ازدواج کنه، بعد همون اول خفتشو میگیرن و میگن آقا نمیدونم، حالا ما عدد و رقم نگیم که باز اینجا سندسازی نکنیم، ما عرض به خدمت جناب عالی، این نمیدونم. بعد وقتی نگاه میکنه این آقا جوان وقتی میاد نمیدونم وارد کار میشه، 30 سال میخواد کار کنه، مجموعه درآمد 30 سالش رو اگر باید حساب کنید با اون که به عنوان مهریه حساب کردن مطابقت نمیکنه. و یعنی چه اسمی؟ این کجاش تو صداقته؟ ای که جز دروغ و کلک و عرض و تزویر چیز دیگه نیست که. با کدوم صداقت داره این صداق رو تعیین میکنه و مهریه رو تعیین میکنه؟ کسی که توانش نیست، کسی که امکان پرداختش نداره، چطور تعیین میکنه این صداق؟ چرا این توقع غلط رو از او میکنن؟ از مهمترین، واقعا مهمترین سنگهایی که امروز در جامعه ما پیش پای جوانان ما در ازدواج وجود داره همین مسئله مهریه، همین مسئله فرهنگ غلط به نابجای مهریه است که الان وجود داره. چرا؟ چون از مسیر شرع خارج شد. این باید صداق باشه، یعنی بر اساس صداقت باشه، بر اساس توانمندی ها باشه، حالا یا توانمندی فعلی یا توانمندی شعنی که این جوهر و قوتش رو این جوان داره میتونه انجام بده. دوم باید نهله باشه. نهله یعنی چی؟ یعنی کادو و پیشکش. این به عنوان پیشکش و کادو باید بده، پس در حدی باشه که کادو باشه. کسی که نمیاد به کسی 1000 تا سکه کادو بده، نشناخته و ندانسته، پس باید در حدی باشه که پیشکش، نهله باشه و کادو باشه و صداقت مرد و جوان مردی مرد رو اثبات کنه که اومده واقعا زندگی تشکیل بده، نه اینکه هوسران باشد، نه اینکه بخواد با آبروی کسی بازی کنه. و اون کجا و این کجا؟ عین این رو شما تو مسئله انفاق میبینید. به انفاقات فی سبیل الله متصدق به دهنده آن و عمل رو تصدق میگویند. یعنی از مهمترین چیزهایی که نشان میده انسان تو وادی ایمان بینی و بین الله صداقت داره انفاقات درست مالی است، چون هر کی از پل بگذرن خندان بود و تو این جهت خیلی ها میانگن و حمدالله در وادی عبادات و مستحبات و نوافل و عرض به خدمت عزیزان از کار و اوراد و دعا و ذکر و جوشن صغیر که نه کبیر که نه اکبرم که باشه آمادگی هست. اما اگر بحث مسائل مالی بود اینجا دیگه اگر بگی محبتت از دلم میره اسمشو نبر. تو این قضیه مردم میلنگن و حالی که از اون طرف میبینیم اقیم و صلا هات و زکا، دستی به جام باده و دستی به زلف یار، یه طرف ارتباط با خدا هست یه طرف مسائل مالی در ارتباط با خلق هست، این در مجموعه دین. اما اینجا صداقت سنجی میشه، صداقت سنجی میشه و این خیلی به همین خاطر این واژه رو به کار میبره قرآن. فرمود ان المصدقین و المصدقات، اونهایی که تصدق میکنن، زنان و مردانی که درست به میدان آمدن نشان دادن که صداقت ایمانی دارن با خداوند سبحان، فرامین الهی رو میپذیرند و اقرض الله قرضاً حسناً، کاملا با میل با اشتیاق بریدن، اگه حقوق واجب بود زکاتشون بود خمسشون بود چانه زنی نکردن، عرض به خدمتون به ارتیاب و ریب نیفتادن، اونو که دیشب عرض میکردن صادقانه عمل کردن، مستحباتشون بود صادقانه عمل کردن، وظایف اجتماعیشون بود صادقانه عمل کردن. پیامبر یوزا افلهم، هیچ نگران نباشند، بدانند که خداوند چند چندانه برای ایشان میکند در همین دنیاشون و در جهان آخرتشون هم، بلهم اجر کریم، اجر کریم الهی در انتظار ایناست. حالا در مجموع برای جمع‌بندی، برای تقدیر و تشکر، این خیلی مهمه. ببینید از اسماء حضرت باری تعالی چیه؟ ان الله شاکر علیم، خداوند شاکر است. یه پله بیاید بالاتر، والله غفور شکور، خداوند شکوره. شکور مبالغه در شکره، یعنی خدا خیلی تشکر میکنه. از کی تشکر میکنه خداوند؟ خدا از کی تشکر میکنه؟ از بندگانش. از ما؟ بله از ما. خدا یا تو جان دادی، توان دادی، نیرو دادی، فکر دادی، راه نشان دادی، مسیر رو به ما آموختی، دلیل راه برای ما قرار دادی، سرمایه به ما دادی، قل اللهم مالک الملک، ما رو مالک کردی، شیوهش رو نشان دادی، عمل رو ما انجام میدیم، صدها خیر و برکتش رو هم به ما دادی، باز از ما تشکرم میکنی؟ باز تو از ما تشکر میکنی؟ کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرم سار. نمیفهمیم ما، یعنی اینا چیزایی که دیگه با قاموس الهی جور در میاد، با فهم ماها جور در نمیاد واقعا. حالا برای اینکه خداوند یک بالاخره جمع‌بندی و یه تشکری از بندگانش بکنن، والذین آمنوا بالله و رسوله، اونها که به تمام اینهایی که گفتیم ایمان آوردن، آمنوا بالله به خدا و رسولهی، نفرمود و رسولهی، من مسلمان ایمان آوردن به پیامبر تنها برای من کافی نیست، من به عیسی ایمان دارم، به موسی ایمان دارم، به ابراهیم ایمان دارم، به نوح ایمان دارم، و الذین یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک. چرا؟ چون ما ادیان و پیامبران الهی را حلقه های زنجیری می دانیم که حلقه آخرش نبی مکرم است. اگر من مسلمان شدم اون بعد میگیم نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، پس ما اگه 100 داریم 90 رو هم داریم. فرمود کسانی که ایمان آوردن به خدا و رسولان او، حالا این اون تعبیر زیبای قرآن است، اولائک، اینها که این مطالب رو شنیدن جانشون خاشع شد، ذکر الهی تو وجودشون اومد، وظایفشون عمل کردن، صداقتشون رو نشون دادن در حوزه مسائل عبادی، در حوزه مسائل اجتماعی، این کسانی که ایمان آوردن به خدا و رسول، اولئک هم صدیقون و شهدا عند ربهم، خدا میدونه خیلی تکان دهنده است. کلمه صدیق به کسی نمیگویند که راست میگوید، کسی که راست میگه بهش میگن صادق. صدیق که منوی راست گفتن نیست، صدیق یعنی که وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا، پیامبر یاد کن در قرآن از ابراهیم که ابراهیم صدیق بود. به مادر عیسی مریم خداوند چه و امه صدیقه، مادر عیسی صدیقه بود قرآن میگد، از بالاترین ویژگی ها و نامهای بانوی دو سرا، خاتون دو سرا، اون فرمایش وجود اون بارو که حضرت صادق همدن هیست صدیقت الکبرا، مادرمون فاطمه صدیقه کبرا بود. اگر مریم صدیقه بود، مادرمون فاطمه صدیقه کبرا بود، هیست صدیقت الکبرا. و علا معرفتها دارت القرون الاولا، و بر اساس شناخت فاطمی تمام ادوار پیشین چرخیده است. پس این چه معنایی که این صدیق و صدیقه رو خدا در مورد این بزرگان به کار میبرند؟ ببینید خیلی زیباست، صدیق من یصدق قوله فعله، صدیق به کسی میگویند که گفتار او رفتار او را تصدیق میکند و رفتار او گفتار او را تصدیق میکند. به بیانی صدیق کسی است که سخن و عمل او یکی است، این میشه صدیق و معنای زیبای صدیق. چون این تغایر بین زبان و عمل یعنی تغایر ظاهر و باطن. متاسفانه عزیزان یه شاعری بوده است از دیار شما که از مفاخر بزرگ ادب طغرایی اصفهانی، این مرد اونقدر توانمنده، دوستان ادیب من هستن در انجمن، به حدی توانمنده که به زبان عرب اشعاری که او سروده است دست شاعران عرب را از پشت بسته است. قرن ششم این طغرایی اصفهانی به وزارت هم رسید، بعدم کشته میشه، به دار آویختنش. یه قصیده ای داره این لامیت العجم بهش میگن، حالا فرصت نیست من اینا رو توضیح بدم. در کلام عرب شعر به هر چی ختم میشه، همون اگه به حرف با ختم میشه میگن باییه، اگر به ت ختم میگن تائیه، اگر به لام ختم میشه حرف آخرش میگن لامیه. در کلام عرب یه قصیده است بهش میگن لامیت العرب، اقیمو بنی امی متی ظهورکم فانی الی قوم سباکم فعملوا. یا شاعری به نام شمفرا این قصیده رو گفته، دیگه شاهکار اول عربه، بهش میگن لامیت العرب. اما در قبال این طغرایی اصفهانی گفته اصالت الرای صانتنی علی الخطبی و حلیت الفضل صانتنی لدل عتبی. میگه آراستگی به علم فضل فضیلت منو زیبا کرده است، من چیز دیگه برای زیباییم نمیخوام، فضیلت منه که عامل فضل و دانش منه که عامل زینت منه و من رو از بیهودگی به در آورده است. تا میرسه خیلی مفصله، حفظم من بخوام براتون بخونم اما طولانی است، به اینجا میرسه میگه قازل وفا و فازل قدر. وقتی آب میره تو زمین خوش میشه میگن قازل، وقتی میاد چشی فازه فیضان میکنه این چشمه، میگه قاز الوفا و فاز القدر. میگه وفا چشمه های وفاداری خشکیده است، چشمه های مکر جوشیده است. قاز الوفا و فاز القدر و تسعت مسافت الخلف بین القول و العملی. میگه فاجعه شده، فاصله زیاد شده از تو مردم بین حرفشون و عملشون. چه این حرف داره میگه؟ قرن ششم داره این شکایت رو این عالم بزرگ اصفهانی و ادیب بزرگ اصفهانی اون روز مطرح میکنن. از بدترین فصلها فصل و فاصله بین قول و عمل است. صدیق کسیه که قول و عمل او با هم منطبق است. قرآن میفرماید کسانی که ایمان به خدا آوردن، ایمان به رسولان رو آوردن، اینها هم صدیقون. کلمه دومش هم بگم بعد بگم خدا چی میفهمد. و شهدا، کلمه شهدا معنای اولیه اون یعنی گواهان، شهید یعنی گواه، جناب کلاها اولا شهیدا، پیامبر شهید است، یعنی امروز و فردا گواه اعمال ماست. در دنیا و در جهان آخرت هم گواه است. اینی که کلمه شهید مانند آنچه در روایات داریم، در روایات به کشته شده در راه خدا شهید گفته میشه، اول من یدخل الجنه شهید، از صنوف گروه اولی که به بهشت میرن شهدای فی سبیل الله هن. اما تو قرآن جز این آیه جای دیگری نداریم که به کشته شدگان در راه خدا شهید گفته بشه. القتلا فی سبیل الله ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله. اما این آیه رو بنابر بعض از ادله روایی میگن این شهدا هم به معنای گواه هست هم به معنای کشته شده در راه خدا هست. خب عند ربهم لهم اجرهم و نورهم. حالا من از توضیح بدم خدمتتون سریع این رو. قرآن میگه کسانی که ایمان آوردن به خدا و رسول خوشا به حالشون، اونهایی که اومدن و وارد این میدان شدن، اولئک، اینها میدونید چه شأن و منزلتی دارند؟ شأن و منزلت اینها شأن و منزلت صدیق است، شأن و منزلت اینها شأن و منزلت شهید است. اگر کسی صادقانه عزیز من ایمان بیاره و آنچه باید ایمان بیارد، به خدا، به آخرت، به کتاب، به وحی، به تنزیل، به غیب، اگر ایمان آورد و بر اساس ایمانش تمام تلاشش رو کرد، هر چه میتواند تمامش تلاشش رو کرد و عمل کرد به آنچه به آن ایمان آورده است، اجر، جایگاه و موقعیت او به نص صریح این آیه مبارکه جایگاه صدیقین است و جایگاه شهدا است. این چه مقامیه و چه اجریه؟ این محکمه که عرض میکنم آیا خداوند در حق مؤمن صادق بازگو میکنه. بعد اینجا روایات عجیبی داریم. اومد محضر وجود مبارکه حضرت سجاد علیه السلام. حضرت فرمودند میدونید، از شیعیان حضرت فرمود میدونید شما همتون براتون فرقی نمیکنه چطور بمیرید؟ بعد حضرت فرمودند در رنده بخورد، غرق بشه، حرق بشه، آتش بگیرد، بر بستر بمیرد، در چنین بمیرد. فرمودند میدونید همتون مانند آن کسی هستید که در میدان نبرد به شهادت رسیده است و کشته شده است. گفت یا ابن رسول الله، مگه میشه اینطور باشه؟ فرمودند آری. قال الله تبارک و تعالی، از ده شروع کردن بخواندن، فرمودند والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و شهدا. اونایی که صادقانه ایمان آوردن و طبق ایمانشون عمل کردن، خدا اینها رو تو قرآن صدیق با صدیقین و شهدا میدانه. گفت بر این مژده گر جان فشانم رواست. اینی که شما از زبان پیامبر و اهل بیت میگن شیعتنا معنا فی غرفاتنا فی الجنه، شیعیان ما اونایی که واقعا شیعن، ایمانشون آوردن، بر اساس اصولشون دارن عمل میکنن در حد توانشون، فهم در اینا با ما هستن در جایگاه های ما در بهشت، یعنی میشن همجوار محمد و آل محمد. اینه که شما میگید من ماته، من ماته، الان یه وقتی من همینجا خاطره پس 7-8-10 تاشو خوندم. دوستان که اهل مطالعه ان ببینید به دو جا ارجاع میدم شما رو. یک تفسیر فخر رازیه، مفسر بزرگ اهل سنت، عالم تفسیر کبیر فخر رازی قرن ششم. یکی قبل از او جارالله زمخشری در تفسیر کشاف. هر دوشون در ذیل آیه 23 سوره مبارکه شورا قل لا اسألکم علیها اجرا الا المودة فی القربا، این دو تا عالم اهل سنت 13 تا حدیث میارن، هر دوشون 13 تا حدیث می نویسن. برید نگاه کنید 13 تمام این احادیث اینه، من ما تعالی، من ما تعالی، هر کسی که با این شیوه بمیرد فقط مات شهید و فقط مات شهید. تمام اینها روایاتی است که نشان می‌دهد اولین روایتی هر دوشون نقل میکنن، من موت علی حب آل محمد فقط موت شهیدا. اگر کسی وجود او مملو و از عشق ورزی به رسول خدا و فرزندان او به اهل بیت او باشد، فقط موت شهیدا. مرگ او هم شهادت است. اللهم احینا محیا محمد و آل محمد و امتنا مموت محمد و آل محمد، همین میشه نهایتش. خوندنی است این روایات، این 13 تا روایت. اگر چنین باشد فقط موت مغفورا، فقط موت شهیدا. یک یک میاد این روایات عجیب که این آیه شریف خوب اینها رو اثبات میکنه. به اینجا که رسید فقول لهم اجرهم، این مؤمنان صادق که گرفتند این مطالب رو، اومدن در این وادی، اجر اینها رو کامل خدا میدهد. و نورهم، با خدا نورشون رو بهشون میده. این نور کدوم نوره؟ همونی که دیشب گفتیم، یس آنورهم بین ایدیه، همون نوری که از دنیا با خودشون به دلیل اعمالشون بردن. اما والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اما اونهایی که کفر ورزیدن، تکذیب با آیات الهی کردن، اینها اصحاب جحیم هستند. اینها ساکنان کوی قهر و دوزخ خداوندی هستند و سرنوشتشون و پایانشون روشن. به اینجا که رسید من وارد میشم، حالا ببینم چقدر تا زمانی که این چند دقیقه که فرصت دارم ورود به آیه بکنم، تا یه آیات خیلی عجیبی پیش رو داریم و خیلی زیبا، خیلی زیبا، تا میرسم به که سابقو الا مغفرتن من ربکم و جنتن عرضها که عرض سما، میرسد به اون آیات لیقوم الناس بالقسط. اصلا آیات عجیبی داره این سوره مبارکه حدید الحمدلله. اما قبلش یه روشنگری خداوند میکنه و ذهنها رو آماده میکنه بعد از این فصل. اعلمو، اعلمو یعنی چی؟ یعنی بدانید، اعلمو انما الحیات الدنیا، حیات دنیا، حیات یعنی چی؟ زندگی. دنیا در لغت به چه معناست؟ بعضی ها دوست دارن بگن دنیا پست، از ماده دنی میاد. نه، این اصلا لغت این رو مساعدت نمی کنند، لغوی این رو قبول ندارن. دنیا از ماده دنو میاد، یعنی نزدیک. حیات دنیا یعنی زندگی نزدیک، در قبال حیات الاخره یعنی زندگی دورتر. ما الان تو کجاییم؟ تو حیات دنیا که نزدیک ماست. بدانید این زندگی دنیا و نزدیک لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. بدونید این زندگی دنیا این 5 تاست. لعب است، لعب یعنی بازی، بازی های کودکانه رو میگن لعب دیگه. و لحوان، لحو، نمیخوام دیگه واژگان رو ترجمه کنم، اینا رو گفتیم مفصل قبلا خدمت دوستان. لحو سرگرمی است که انسان رو از اهداف فراتر، چیزی که ذهن انسان رو مشغول میکند و از اهداف فراتر آدمی وامی ماند، این میشه لحو. و لحوان سبون و زینتون، زینت یعنی آرایش، تزیین، زینتون. و تفاخرون بینکم، فخر و فروشی به یک دیگر. و در نهایت پنجم، و تکاثرون فل اموال و اولاد، پله پله بالا رفتن، زرندوزی مال و فرزند و تکاثر و افزایش دادن. یعنی چه این حرفی خدا مطرح میکنه؟ آیا این مذمت دنیاست؟ فضیلت دنیاست؟ این مطالبی که ذات حق مطرح میکنه نفهمیدیم این چی شد. از یه طرف دنیا که میدانیم که بالاخره محل جلوه‌گری اسماء و صفات خداست، دنیا که محل عرض به خدمت اون حسن و شکوهی است که خدا در دنیا، از اون طرف هم در زبان اولیاء خدا نگاه میکنیم، از دنیا متجر اولیاء الله، امیرتون احجار فلاقه مطرح میکنن، دنیا تجارتخانه اولیاء خداست. از دنیا مسجد احباء الله، دنیا مسجد عاشقان خداست. بعد چی میشه با این حرفا؟ من 3 تا برداشت از این آیه شریفه خدمت دوستان خواهم گفت، یکیشو الان عرض میکنم بهتون. ببینید اولین چیزی که وجود دارد اشراق، اشراق جهان جمله چو نقشیست براب، آن آب چه آب، بلکه موجی ز سراب، آن موج چه موج، بل خیالی در خواب، آن خواب چه خواب، خواب مستان خراب. یعنی وقتی که تمام دنیا رو نگاه میکنیم، ویژگی عمده دنیا اینه که الان حضرت عالی هر کدام از خانم‌ها آیان با هر شرایط سنی که داریم، یک لحظه چشمتون رو هم بگذارید، میبینید به یک دقیقه رژه رفت قطارگونه تمام زندگی پیش چشمتون، تمام زندگی 30 سال، 40 سال، 60 سال، 80 سال، همش. یعنی مهمترین ویژگی دنیا این است که سریع الگذار است، دنیا به سرعت میگذرد. خب وقتی دنیا به سرعت داره میگذرد، پس وظیفه ما چیه؟ در قبال این دنیا بگیریم، سید کنیم، نگذاریم دم از کتمان برود. درست؟ حالا خدا هم ببین که این نکته رو برساند. 5 تا نکته میگه که همین حالت رو دارن. بدونید دنیا لعب، لعب و بازی. خب یه زمان کوتاهی دنیا بچه ها رفتن دیگه، نمیدارم تو کوچه بازی، تو کجا بازیشونو کردن، بعدم خسته و نمیدارم با شروال خاکی و لباس چی برگشتن دیگه، تموم شد دیگه، خسته شدن دیگه از بازی دیگه. بازی یه چیز کوتاه، لحظه سرگرمی ها یه چیزی است که انسان در یک مقطع سرگرمی میخواد، هیچ کی عمر تمام عمرش رو به سرگرمی صرف نمیکنه. لحظه کار کوتاه مدته. به دنبال اون فرمود عرض به خدمتون زینت، زینت هم همین، بالاخره آقا میخواد کسی نمیدارم برد یک محفلی جایی چیزی خودش آراسته میکنند و یه زمان خاصی دارن و بعدم تمام میشه دیگه، بعدم تمام اون هزینه کردنش و تمام زینتش. تفاخر لحظه ایست، انسان ها که به هم فخر فروشی میکنن تو یک لحظه میخواد قیافش و مالش و زندگیش رو به رخ دیگران بکشن. و همینطور تکاسر، تکاسر هم حال و هواش کوتاه، در یه مقطعی این حالت پیش میاد. خداوند برای گذار بودن و سرعت گذار زندگی انسان این 5 تا وجه رو مطرح میکند و بازگو میکند، این 5 تا نکته رو مطرح میکنه و اشاره میکنه. این یک. پس مراد از آنچه در اینجا حضرت باری تعالی مطرح کرد این سرعت گذار و از کف رفتن دنیا به هشدار دادن که مراقب باش که این مانند ابر میگذرد، بگیر و استفاده کن. اما نکته دوم برمیگرده به اصفهان. چطور برمیگرده به اصفهان؟ نظریه ایست که در زید این آیه شریفه مدیون شیخ بها هستیم و مرحوم شیخ به زیبایی این بحث رو مطرح میکنه و مفسران از ایشان وام گرفتن و خیلی هم درسته، مطابق هم هست. ببینید دهک‌های عمر انسان و دهه‌های عمر انسان رو که حساب کنید، 5 تا دهه اصلی تو عمر انسان هست، 1 تا 10، 20، 30، 40، 50. دهه اول اعلم و انم الحیات و دنیا لعبون. دهه اول چیه؟ لعب، بازی، اللعبون سبیان، هممون داشتیم و داریم، دوران کودکیست و بازیست. دهه بعدی چیه؟ لحوه، سرگرم شدنه. حساسترین دوران عمر همه ما اونهایی که الان تو انجمنمون هستید عزیزان من، نور چشمی های عزیز من، اونهایی که بین 10 تا 20ید، حساسترین مقطع عمر شما دارید، تعیین کننده ترین مقطع عمر، تعیین کننده ترین مقطع عمر. یعنی من گاهی به دوستانم میگم، میگم ببینید از 15 تا 20 تمام مسیر عمر رو تعیین میکنه برای جوان، تو اقتصادش، تو دیانتش، تو مسائل اجتماعیش، بحرانی ترین و حساس ترین مقطع عمره. حالا اون 5 سال بعد هم با یه درجه کمتر بذارید میشه 15 تا 25، همه چیز انسان میشه. حالا دقت کنید تو اون 15 تا 20 جوان و نوجوان ما ذهنش بیشتر سراغ چی میره؟ لعب، سرگرمی. این معلمه سر کلاس تمام وجودش رو سر میکنه خلاصه کنه و بریزه تو ذهن این دانشجوش، اما او داره سیخ میزنه به بغلش، داره منتظره که یه جفنگ یه کسی بگه قاه قاه شروع کنه سر کلاس بخنده، بگه استاد خسته نباشید. توجه دارید؟ چیز دیگه ای میشه اصلا. این لحظه ذهنش رفته توی چیز دیگه ای اصلا. ای وای، این مقطع حساس به لحظه میگذره. متاسفانه شما میخواید از این سر برین تا اون سر، این خیابان رو طی کنید، این ویترینا رو شروع میکنید به نگاه کردن، وقتی میرسید به اوبر میبینید دیگه تموم شد، ساعت گذشت، تموم شد. لحظتون کرد، شما رو باز داشت. از این میشه لحظ. بیشترین ایام لحظ این دهه عمر، جایی که انسان تعقلش رو خیلی به کار نمیبنده. از این برید دهه بعدی، نوبته چی میشه؟ نوبت این که میخواد از خونه بره بیرون، سری میره مقابل آینه و زلف و فاکل و مرتب و خانوم آقا، شروع میشه به چی؟ دوران چی شروع میشه؟ زینت. که این کچوار رو چی باشه؟ لباسش چی باشه؟ کفشش چی باشه؟ زلفش چی باشه؟ دیگه میره دنبال زینت. دوران زینت شروع شد. این دهه زینت رو گذرون، بعد دهه بعدی شروع میشه؟ تفاخر. حالا نگاه میکند به اینو، نگاه میکند به اونو، پسر خاله و دختر مو، هم کلاسی و همکار و همسایه، دیگه ماشین منو، خونه منو، لباس منو، زندگی منو، مگه میشه ما کلاس ما از اون که باید با کلاس تر باشه؟ شروع میکنه تفاخرها و توهمهای این چینی شروع میشه. عزیزان این دهرم طی میکنه، حالا میشه دنبال این که دیگه هی سعی میکند که بیفزاید حسابهای بانکی و عرض به خدمتون خشت بر خشت، و دیگه دوران چی میاد؟ دوران تکاثر میاد. عجیب میگه شیخ بها تو این آیه شریف، اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. نظریه سومی که من نظریه سوم رو، یعنی برداشت سوم رو به جهاتی ترجیح میدم، خدمت دوستان میماند که فرداشم انشاءالله بگیم با جمع‌بندی این آیه و ورود با آیات بعد. به حول قوه الهی پروردگارا دلهای ما را به حقایق کلامت بیش از بیش آشنا و عارف بگردان. دست ما در دنیا از دامن نبیت و در آخرت از دامن او کوتاه مگردان. من سریع دو سه دقیقه بیشتر نه، من فقط شروع میکنم که شروع کرده باشم خطبه را که دیشب میخواستیم شروع کنیم و تمام. لما اجمع ابوبکر و عمر علی منع فاطمه فدک، وقتی دستگاه خلافت اولین، ببینید اولین اقدامی که حاکمیت بعد از استقرار خلافت انجام داد مصادره فدک بود، اولین اقدام بود تو هفته اول وقتی این تصمیم گرفته شد. خبر رسید به زهرای مرضیه، بلغها لاست خمارها. خواهران عزیز گوش کنن، زهرای مرضیه یعنی الگو رو نشون داد، خمار خودشون رو افکندن. خمار یعنی سرپوش، یعنی چهار قد، یعنی چیزی که یک چهارم قد رو میپوشاند. این میشه خمار تعریفش در کلام عرب. لاست خمارها علی رأسها و اشتملت به جلبابا. جلباب آیه 59 سوره احزاب، خمار آیه 31 نور. جلباب آنی که تمام بدن رو می پوشاند. حضرت خمارشون رو سرشون کردن، جلبابشون رو پوشیدن. اقبلت فی لمت من حفدتها، با یه گروهی از زنان از خانه بیرون آمدن، اومدن وارد مسجد پیامبر شدن. اما وقتی فاطمه می اومد، تتع از یولها، با حالتی می اومدن که دامن لباسشون روی زمین کشیده می شد از تأثر و تأثر. ما تخرم و مشیت ها مشیت رسول الله، قدم زدنشون با قدم زدن پیامبر مو نمی زد، همون شیوه حرکت. حتی دخلت علی ابی بکر و هو فی هشت من المهاجرین و الانصار، وارد شد بر خلیفه، مسجد پر از مهاجر و انصار، مسجد النبی. فنیتت دونها ملعتن، سریعا فهمیدن که فاطمه اومده است میخواد وارد بشه، پرده ای رو بین مردان زدن، صدیقه طاهره پشت پرده نشستند. فجلست، فقط همین تیکش رو میگم انشاءالله بعد میخونیم فردا شب شب آینده. ثم انت، ببینید یه مرتبه شما میگید اما یه مرتبه میگید یعنی از تمام وجودتون ناله میکشید. اینو میگن انین فاطمه امنت، یه ناله ای از اعماق وجودش در آمد. به مجرد این که صدای فاطمه رو اهل مسجد شنیدن، اجهش القوم لها بالبکا، صدای زجه و ناله مردم از ناله فاطمه بلند شد. چی بود نمیفهمید. در حدی که فرتد جل مجلس، مجلس به لرزه در اومد مسجد. ثم امهلت هنیعتا، هیچی نگفت زهرا، ساکت. حتی از کنه نشیج القوم، تو همه آرام شدن. و حدعت الایون، چشم آرام گرفت. افتتحت به کلام الله، شروع کرد به حمد ثنای الهی و صلوات بر پیامبر. به مجرد این که تا لبش رو باز کرد و نام پیامبر رو با درود و سلام بر پیامبر فاطمه گفت، فعاد القوم فی بکاهم، مجدد تمام مجلس به زجه و ناله در آمد. چی شد که به مجرد این که صدای چه آهنگی در کلام فاطمی بود، من چیز دیگه ای نمی فهمم جز دو چیز: یک، اون سوزی و گدازی که در سخن فاطمه بود. دوم، وقتی نام پیامبر رو بر لبان فاطمه شنیدن، سرها به زیر آمد و یادشون اومد خاطراتی که از پیامبر داشتن. یادشون اومد که بالای همین منبر تو این مسجد گفت روحی التی بین جنبه، فاطمه روح وجودی منه. یادشون اومد اون سخن پیامبر که فرمود ثمرت و فادی، میوه جان من است. اما الان میبینن این میوه جان پیامبر و این میوه دل پیامبر 18 بار پیش ندارد، اما با قامتی خمیده به مسجد پا گذارده است. سلام علیکم یا اهل بیت نبوت.